دکتر، این بخش رو هم همراه با شما به پایان میرسونیم و دوستان عزیز شنونده از شما دعوت میکنیم بخش بعدی رو بشنوید. ما دوباره برمیگردیم و در خدمت آقای دکتر زاره هستیم و بخش پایانی کارشناسی برنامه رو تقدیم شما.
خب شنوندگان عزیز، می‌خوایم سفر کنیم به استان زیبای فارس و با یکی از تولید کنندگان و باغداران عزیزی صحبت کنیم که در این استان مشغول تولید انجیر هستند. آقای علی خداداده. آقای خداداده سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، انشالله که سالم و تندرست باشید.
خیلی متشکرم. آقای خداداده در کدوم شهر استان فارس هستید؟
بنده در شهرستان قرآنی استعبان، بزرگترین انجیرستان دیم جان هستم.
بله، اونجا که به هر حال مشهور هست به تولید انجیرهای مرغوب. چند سال کار میکنید؟
حلوش 24-5 ساله.
و چه مساحتی باغتون هست؟
7 هکتار.
7 هکتار. میزان تولید محصولتون چقدر آقای خداداده؟
ما در هر هکتار 5 تن برداشت داریم.
در هر هکتار 5 تن و نسبت به متوسط کشوری بیشتر بوده، درسته؟
کشوری 1 تن است، ما 5 تن به عنوان تولید کننده
نمونه کشوری
نمونه ملی شدیم.
بله، 5 برابر متوسط تولید کشور شما دارید تولید میکنید. رمز موفقیتتون چی بوده؟ چه کار کردید که تونستید این محصول رو به این شکل تولید
بکنید؟ ما با استفاده از مروجین کشاورزی و لحاظ علمی و مشاوره‌ای و میکانیزه کردن و به خاطر اینکه انجیرستان دیم هست، ما باید کاری انجام بدیم که از نزولات جوی نهایت استفاده بکنیم.
درسته.
به خاطر همین حرس به موقع، شخ زدن به موقع، واکن بندی که همون جوابگیری هست که از نزولات جوی نهایت استفاده بکنیم.
بله،
خدمت باید.
بسیارم عالیست. حالا این حجم محصول شما 5 برابر بوده، آیا کیفیت محصولتون رو هم دقت کردید که بالا باشه و مورد پسند بازار قرار بگیره؟
بله، همجور که در جنواسین انجیر هم از لحاظ سایز، یعنی بزرگی کوچکی، هم از لحاظ رنگ برتری داره.
بله.
هرچی که بتونیم از نزولات جوی بهتر استفاده کنیم، هم حرس به موقع، کارهای به موقع انجام بدیم، هم دونه ما درشت‌تر میشه، هم رنگش روشن‌تر میشه. خاطر همین از لحاظ کیفیت هم برتر بوده.
درسته. آقای خداداده، به هر حال تولید انجیر دیم با توجه به شرایط موجود کشور که تغییرات اقلیمی باعث خشکسالی شده قطعا مشکلاتی هم داره. الان با این تغییرات اقلیمی و کم آبی و کم بارشی چگونه مواجه میشین شما؟
ما به خاطر این کار اومدیم یه راه‌حلی انجام دادیم. اومدیم زیر درخت خاکای مقدارش برداشت کردیم.
بله.
و ریگ مانند ریختیم که هم رطوبت کمتر تبخیر بشه و هم سریع‌تر به ریشه برسه. به خاطر همین با کمترین میزان بارندگی هم میشه نهایت استفاده کرد.
درسته. یعنی الان با وجود همه مشکلات این تدابیری که شما اندیشیدید کمک کرده که رطوبت خاک حفظ بشه.
بله.
و درخت آب مورد نیاز رو از همین رطوبت حفظ شده تأمین بکنه.
بله.
خب و مشکلات دیگه‌ای که از زبان شما بشنویم؟
مشکلات ما بحث فروش انجیر هست که متاسفانه توی شهرستان ما تعاونی انجیر هنوز برقرار نشده. مشکلات داریم از لحاظ فروش انجیر که هم بحث صادراته، چون تحریما هست و ما بیشترین صادراتمون به کشور چین هست که متاسفانه این تو این صادرات کمی به خاطر اینکه هماهنگی بین صادرکنندگان رقابت سالم نیست، در نتیجه از لحاظ قیمتی رشد نکرده که الان تو جامعه ببینیم که همه اقلامی که و جنسی تو جامعه 2-3 برابر نسبت سال گذشته شده، ولی انجیر رشد آنچنانی از لحاظ قیمتی نکرده.
حالا درسته که
خاطر همین هزینه ها ما بالا هست.
بله.
و کشاورز به خود خودم دست دلی و انگیزه برای کار نداره.
حالا درسته که گرون شدن انجیر و قیمت انجیر میتونه به نفع شما تولید کننده باشه و هزینه تمام شدتون رو به هر حال جبران بکنه، اما باز گرون شدنش به بازار هم ممکنه لطمه بزنه و ما شاهد کاهش فروش باشیم. آقای خداداده، یه مسئله‌ای که خیلی مهمه بحث فراوری محصولات انجیره. شما تو بحث فراوری اقدامی انجام دادین؟ یعنی اصلا آیا مجموعه استان فارس جایی برای فراوری انجیر داره؟
کم. الان فراوری انجیر توی استان فارس و توی شهرستان مسقطی انجیر هست، شربت انجیر هست، شیره انجیر هست.
بله.
که حالت صنعتی شدن و کارخانجات کوچک هست.
بله.
اگه کارخانه بزرگ باشه جوابوی شهرستان هست، چون شهرستان کل شهرستان انجیرکاری هست و تولید کننده زیادی میشه. بگه بیش از 95% افراد جامعه شهرستان استبان مستقیم و غیر مستقیم با یه انجیر سر و کار دارن.
درست.
اگه بحث فراوری باشه یک پول خوبی وارد شهرستان و میشه بگی از لحاظ کارگری همه مشغول کار خواهند شد.
بله. خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم در تولید این محصول خوشمزه و ارزشمند. انشالله که زمینه صادرات، توسعه صادراتش، بازار بهتر فروشش با مدیریت مسئولان فراهم بشه. براتون آرزوی موفقیت میکنم، شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
خواهش میکنم. در پایانم بگم که انجیرستان استعبان ما بیشتر رو کار ارگانیک بودنم کار میکنیم.
بله.
که از سموم شیمیایی استفاده نمیکنیم، برای دفع آفات بیشتر از چیزای غیر شیمیایی استفاده میکنیم. اینم رمز موفقیت و ارگانیک بودن این کار هست.
بسیار عالی، براتون آرزوی موفقیت
میکنم.
خواهش میکنم
و التماس دعا دارم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار، موفق.
عزیز شنونده برنامه شاخه‌های طلایی، از همراهی شما بسیار سپاسگزار هستیم. سامانی پیامکی 30036-37 در خدمت شماست. از ابتدای برنامه در خدمت آقای دکتر حمید زاره هستیم. ایشون عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس هستند و از صحبت‌هاشون در مورد موضوع برنامه استفاده می‌کنیم، تولید انجیر در کشورمون. آقای دکتر در خدمتون هستیم. باغداران انجیر برای تولید محصولی با کیفیت و کمیت چه نکاتی رو باید رعایت بکنن؟
خب برای خوبادن ما اولین کاری که باید انجام بدیم باید اون شرایط اقلیمی رو در اون منطقه داشته باشیم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اگه سرمای زیاد از حد داشته باشیم یا گرمای بیش از حد داشته باشیم، این در واقع در آینده با مشکل مواجه میشی.
درسته.
و اون در چیزی که حالا برای باغات تجاری مد نظر قرار گرفته باید با هزینه قابل توجهی در واقع اینو نگهداری بکنن در آینده. این پس یکیش کشتیش، کشت انجیر در شرایط دیم کشت خاصی هست که قاعدتا حالا اگه بستر یعنی خاک مناسبی ما داشته باشیم.
بله.
خاکم سندی لوم هست خیلی ایدئال هست، ولی اگر نباشه قاعدتا باید ما بستر رو در واقع به شرایط ایدئال نزدیک بکنیم. فاصله کاش در شرایط دیم زیادتر هستش که ده کش میکنن که حتی در بارندگی مثل 50 میلیمتر و حتی سالات بسیار خشک میتونه دوام بیاره اگر این فاصله رو ما رعایت کرده باشیم. برای بحث در واقع جمع‌آوری نزولات آسمانی و مخصوصا بارندگی ها ما باید از اول اقدام بکنیم که قاعدتا باید آبگیرهایی درست میکنن که اصطلاحا در چه میگن از لحاظ علمی میگن میکرو کچمنت. میکرو کچمنت یعنی در واقع سرچه های کوچه کچ یعنی گرفتن میکرو یعنی مثلا سرچه های کوچکی که جلو آب گرفته میشه، این چند تا اصل داره. یکی ما آب رو به یک نقطه هدایت میکنیم در باغ، از حرکت روان آب جلوگیری میکنیم، از فرسایش جلوگیری میکنیم، که اینا هر کدومش جایگاه خاص خودشو داره. بحث کشت ارقام مناسب یعنی از نظر اصالت باید اصالتش رعایت بشه، یعنی همه رقمی در شرایط دیم جواب نمیده و همه رقمی در شرایط دیم کیفیت عالی نخواهد داشت. اینم باید اصالت اون رقم باید حتما رعایت بشه. و بحث بعدی در شرایط دیم ما باید کاری ویژه‌ای انجام بدیم که رشد سریعتری انجام بگیره و زودتر به باردهی اقتصادی برسه. این از مهمترین نکاتش هستش که قاعدتاً باید بهش توجه بکنیم. ما در شرایط دیم آفتی مثل کنه گاهن و مخصوصاً در سال خشکسالی حالت طغیانی پیدا میکنه که باید در حالا ماهای گرم سال خیلی خیلی بهش توجه بکنیم، و یعنی باعث ریزش برگ میشه و قاعدتاً اگر ریزش برگ اتفاق بیفته خب صدمه وارد میشه به گیاه. و بنابراین یکی از مسائلی هم که ما داریم بحث مبارزه با آفاتش هستش که باید خیلی توجه بکنیم. بحث سلامت نهال هم مهمه،
درسته،
که با توجه به اینکه ما بیماری در واقع موزاییک انجیر داریم که عاملش ویروسی هست و یعنی 10 تا عامل ویروسی اعلام کردن و 3 تا ویروئید در واقع گفتن عامل این بیماری هست، و اگر در واقع وارد باغ بشن بیماری قاعدتاً کنترلش خیلی سخت است. بنابراین ما باید از اول سلامت نهال هم در نظر بگیریم که این نکته مهمی هست برای باغداران که باید حتما رعایت بشه.
بله، اتفاقا سوال ما هم همین بود که مهمترین آفات و بیماری های انجیر چه مواردی هستن که شما به کنه و موزاییک انجیر اشاره کردید، درسته؟ حالا برای مبارزه با اونها چیکار باید کرد؟ خیلی خلاصه بفرمایید.
خب برای مبارزه با کنه قاعدتاً ما باید نمونه گیری میکنیم.
بله.
اگر 5 تا کنه در واقع پشت برگ باشه و پارازیت کننده هم وجود نداشته، یعنی دشمن طبیعی هم وجود نداشته باشه در منطقه،
بله،
بعد از که به 5 تا عدد کنه در پشت برگ رسید باید سمپاشی انجام بگیره.
درسته.
ولی قبلش اگر ما مثلا دشمنان طبیعی داشته باشیم، مخصوصا یه زنبوری هستش که دشمن کنه هستش و کفشوزکی هستش که بازم دشمن کنه هست و یک کنه هست که در واقع پارازیت کننده این کنه تارتن انجیر هست، اگر در منطقه وجود نداشته باشه باید سریع برنامه‌ریزی بشه برای سمپاشی که حدود 18 تا سم وجود داره. اگر با پارازیت کننده داشته باشیم یه سمی میزنیم که فقط روی اون کنه در واقع تاثیر بذاره، و اگر مثلا فرض کنید حشرات دیگه مثل شپشه که ستاره‌ای داشته باشیم یه سهم دیگه توصیه میکنیم، اگر مرحله تخ باشه یه سهم دیگه توصیه میکنیم، مرحله پوره باشه در واقع سهم توصیه میکنیم، اگر کنه بالغ باشه سهمای دیگه توصیه میکنیم. این در مورد بحث کنه بود. در مورد بیماری موزاییک انجیر باید روش‌های پیشگیری رو ما بیشتر مد نظر قرار بدیم، که قاعدتاً باید از ورود نهال غیر سالم به باغ جلوگیری بشه، از در واقع پیونده که ناسالم به باغ جلوگیری بشه، از انتقال ویروس به وسیله ادوات حالا باغبانی مثل قیچی مثل چاقو که برای پیوند استفاده میشه اینا با جلوگیری بشه، از بحث در واقع کنترل ناقلین ویروس که حالا یک کنه خاصی هستش باید سریع در واقع مبارزه صورت بگیره. اخیرا متوجه شدن که شپشک ستاره‌ای هم منتقل کننده ویروس موزاییک هست که قاعدتا ما باید جلوگیری بکنیم از این در واقع فعالیت ناقلین. اگر ما این کار رو انجام بدیم قاعدتا باغ سالمی داریم، ولی اگر وارد شد کنترلش کنترل بیماری ویروسی کار بسیار سختی هستش و الان ما روش کنترلی نداریم و به همین علت در واقع معدوم کردن درخت رو توصیه میکنن. ولی این نکته رو هم من خدمت رو عرض بکنم، خیلی از علامی که در واقع ویروس موزاییک نشون میده با کمبود مواد غذایی با حمله آفاتی مثل سوسک بسان توقه خار انجیر، اینا شباهت داره و خواهشن من از کارشناسان و حالا شنوندگان عزیزی که میخوان توصیه بکنن برای مردم کردن انجیر، خواهشن باغداران ما رو نترسونن و قایتن باید خیلی با ریلکس و آروم، در واقع اگر علائم 100% از بیماری موزاییک انجیر مشاهده شد باید در واقع تستای مولکولی گذاشته بشه و بعد این راهکار رو توصیه بکنن.
آقای دکتر زاره، حالا دوستان عزیز باغدار چه نکاتی رو باید در برداشت انجیر مورد توجه قرار بدن؟
خب ما برداشت انجیر خوشباریم با انجیر تازه خوریم متفاوت هستش. انجیر تازه خوری جان ما عمدتاً در منطقه پل دختر وستان و لرستان وستان مرکزی داریم. اینا خب من خواهش میکنم که به این نکته توجه بکنن، ما باید انجیر رو در بلوغ تجاری برداشت کنیم نه دیرتر. بلوغ تجاری در واقع یکی مشخصه خاصی داره که یه مقدار هنوز سفت‌تر هست هنوز، و اگر ما در مرحله بلوغ تجاری برداشت کنیم قاعدتاً ماندگاری در مثلا شلف لایف یا در واقع در بازار و حتی در انبار افزایش پیدا میکنه همزم، و صدماتی که در من بین این در واقع تو برداشت و مصرف اتفاق میفته کمتر میشه. این در مورد تازه خوری، و حالا پدایی هستش که SO2 تولید میکنه، ما توصیه میکنه که اگه بتونید پدا رو روی در واقع بسته بذارید ماندگاری افزایش پیدا میکنه، دمای 4 درجه سانتیگراد کمک میکنه به در واقع ماندگاری میوه تازه خوری. برای بحث خوشباری، ما خوشباری با توجه که انجیر روی درخت خوش میشه و میریزه زیریش، زیر در واقع درخت و ما از زیر درخت جمع آوری میکنیم، ما توصیه میکنیم که از برداشت بهداشتی استفاده بکنن. برداشت بهداشتی توری هایی هستش که زیر درخت میتونیم نصب بکنیم و شیب ملایمی داره به سمت خروجی در واقع سایه‌انداز درخت و اونو هدایت میکنه و خیلی سریع برداشت میشه، زمینی که آلاینده های فیزیکی مثل شاخه های حرد شده، بعض علف های عرش، سنگ، ریزه، خاک و خیلی از حالا مسائلی که اتفاق میفته در برداشت و باعث کاهش کیفیت میوه میشه ما نخواهیم داشت. اگر به این توصیه عمل بکنن قاعدتاً ما ماندگاری انجیر در انبارم بیشتر میشه. به دلیل چی؟ به دلیل که آفات انباری کم میشه و اون آلاینده های فیزیکی که خدمتتون عرض کردم هم همراه انجیر نخواهد بود.
آقا دکتر، یک نمونه انجیر توی بازار هست به اسم انجیر سیاه. این انجیر سیاه فقط نمونه تازه خوری هست یا میشه اون رو خشک کرد و فراوری کرد؟
نگاه، انجیر مشکی لرستان عرضم بزرگتون خوشباریش جالب نیست، یعنی کیفیت شدیدن کاهش بده میکنه، زمینی که حالا روش های خوش کردنش تا حدودی مشخص شده، یعنی با خوش کننده های مصنوعی میشه خوشکش کرد، ولی بهترین کیفیت، بهترین عطر، بهترین ارزش غذایی و دارویش زمان تازه خوریش هست. ولی رقم سیاه استهبان که هم که عمدتاً مصرف تازه خوری داره، به صورت خشک هم میتونیم خشک بکنیم که شربت خوبی هم برای زمستان برای در واقع درهای سینه از این انجیر خوشباری سیاه استفاده میکنم که جایگاه خاصی شرط در طب سنتی و حتی طب نوین داره.
بله آقای دکتر زاره، سوالهای ما تمام شد. اگر شما فکر میکنید نکته ای هست که میتونه مورد استفاده بهره برداران قرار بگیره میشنویم.
من تشکر میکنم از شما و همه بهره بردارانی که صدای منو میشنون. خب ما اصول علمی زیادی در بحث انجیر داریم، خواهشن به این اصول علمی توجه بکنن.
بله.
و دیگه الان فرصت آزمون خطا برای تمام بهره برداران قائلتر نیست. به دلیلی چی؟ به دلیلی که جامعه ما نیاز هست که به صورت تولید کنه و با کمترین هزینه تولید بکنه. خواهشن ما این راهکارهایی که پیدا کردیم با کاره تحقیقاتی که حالا گاهن با آزمون خطا بوده یا استفاده از در واقع کاری تحقیقاتی و نتایج و یافته‌های تحقیقاتی بود که در دنیا انجام گرفته، ما اومدیم روی انجیر کشورمون تست کردیم. به خواهشن اینه که برای اینکه در واقع هزینه‌های تولیدشون کاهش پیدا بکنه به این منابع توجه بکنن، به این راهکارا رو استفاده بکنن، که امیدوار هستم که در واقع درآمدشون در هکتار و سود خالصشون در هکتار ان شاءالله افزایش پیدا بکنه.
ان شاءالله. متشکریم از همراهی شما و حضور شما در برنامه شاخه های طلایی جناب آقای دکتر حمید زاره.
خدا حافظ، موفق و معید باشید.
متشکر هستیم، خدا قوت و خداوند یار و نگهدار شما. دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های شاخه‌های طلایی رسیدیم. امیدوار هستیم که مورد استفاده و توجه شما قرار گرفته باشه. اگر شما هم صحبتی دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی برنامه اون رو به اطلاع ما برسونید. سامانه پیامکی برنامه 30036-37 هست. انشالله که تنتون سالم باشه، دلتون خوش باشه، سفره‌هاتون پر از رزق و روزی حلال. خداوند یار و نگهدار.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، رادیو اقتصاد، FM 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 27-86-2398. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30036-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtisad.ir
www.radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
محرم سال 1351، هیئت انصارالحسین علیه السلام، سخنران آیت الله خامنه ای. موضوع سخنرانی تحلیل رسالت و مبارزات سیاسی ائمه علیهم السلام است. از مرارت ها، سختی ها و مجاهدت هایی که ائمه علیهم السلام به دوش کشیدن مطلع میشید. اگر میخواین بیشتر از موضوع محتوای سخنرانی ها بدونین، پیشنهاد میکنیم کتاب همرزمان حسین علیه السلام رو بخونین. کتابی با روایتی متفاوت و جذاب. کتاب همرزمان حسین علیه السلام از نشر انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله خامنه ای. برای تهیه کتاب همرزمان حسین علیه السلام عدد 5 رو به سامانه پیامکی 5040146 پیامک کنید و در مسابقه کتابخوانی با جوایز نقدی شرکت کنید. کتاب خوب رو خوب بخونید.
زنان بیان دیارت حسن نرمه این
مثل قبل ما
اربعین در رادیو اربعین
هر میزنم تا کربلا
اینجا از حرمت حرم میگوییم
از حرمت ماه سفر
از حرمت شهادت
از حرمت آتش
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین الف ادب و احترام
ر رضای او
ب بسم الله الرحمن الرحیم عین عشق به حسین ی یقین به حقانیتش
نیتی
خالص
اربعین در
رادیو اربعین رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر
کربلا کربلا ما داریم میاییم
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز
ایران صدا .ir
رادیو اربعین
یعنی تموم سال همیشه
وقتی که شب حکم شبی خون داد صحرا پر از خون کبوتر شد توی چشام دریای بارون توی گلوم بارون خنجر شد از آب یاد ما به همی دارم چون تشنه‌ام سیراب میمیرم از مردم بزدل دلم خونه از کوفه دلگیرم ای کاش پیش خواهرم بودم تا باز مرهم رو پرم میگذاشت دستی بریده دست مظلومی گل روی قبر مادرم میذاشت ای کاش پیش خواهرم بودم تا باز مرهم رو پرم میذاشت دستی بریده دست مظلومی و روی قبر مادرم میذاشت
ساعت 10 بامداد اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو اقتصاد
به نام خدا. به خبر ساعت 10 خوش آمدید. مروری بر مهمترین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.